مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام گرم بنده را از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشیم. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا را از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. امروز در برنامه بنا هست با موضوع مهندسی معکوس نظام سلطه بر عاشورا و امپریالیسم رسانه‌ای و دستکاری از هان. در استودیو در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم، آقای مهندس سید علیرضا آل‌داوود، پژوهشگر و تحلیلگر فضای مجازی و رسانه، و آقای دکتر محمود شهیدی، تحلیلگر و پژوهشگر رسانه. خیلی خوش آمدین. اگر سلامی در واقع قرار هستش که خدمت شنوندگان داشته باشیم و بعد وارد بحث بشیم.
منم خیلی تشکر میکنم از شما و همینطور دست اندرکاران این برنامه. امیدوارم که این برنامه برای مخاطبان هرچه بیشتر مفید باشه و درود و سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
آیه آل‌داوود در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و آقای دکتر شهیدی. در خدمت شما هستم. ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و انشاءالله همه ما بتونیم رهروی واقعی امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون باشیم.
برنامه رو با این سوال شروع میکنم که ما یه جریان شناسی رسانه‌ای داشته باشیم آقای شهیدی. این که رسانه‌های جبهه معارض جمهوری اسلامی که حالا رسانه‌های معاند هم ازشون یاد میشه، چگونه تونستن تولید و محتوا بکنن در این هفته‌های اخیر، مخصوصا در حوزه عزاداری‌ها و دوگانه‌ای که ایجاد کردن، عزاداری و سلامت شهروندان، و اینکه این در واقع عملیات رسانه‌ای چگونه بر افکار عمومی ما الان تونسته تاثیرگذار
باشه،
موفق بودن یا نبودن؟
بله، خب این سوال به جایی هستش. البته سوال شما خب در واقع چند بعدی هست. به نظر میرسه که اون بعد اصلی سوال شما در واقع بحث مهندسی معکوس رسانه‌ای و تبلیغی هستش. اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم به موضوع، چند بعد داره این مهندسی معکوس رسانه‌ای و گفتمانی. بعد اولش تو حوزه به نظر من جامعه پذیری هستش، به این معنا که از مجموعه تبلیغات رسانه‌های خارجی، رسانه‌های بیگانه، اینجوری برمیاد که اونها این گونه وانمود میکنن که گویا جامعه ایرانی با یک اجبار و فشاری در حوزه حضور در عزاداری‌های حسینی و همینطور مراسم آیینی مربوط به عاشورا و تاسوعا هست. در واقع اینجا اینگونه به مخاطب تفهیم میشه که نظام سیاسی در صدد جامعه پذیر نمودن مردم و افکار عمومی هست، و اینکه این قبیل مراسم دینی، آیینی و عمیق ریشه در اجتماع نداره. در صورتی که در واقع ما اگر بخوایم حالا با همون دیدگاه مهندسی معکوس نگاه بکنیم، در واقع قضیه عکس هست. یعنی ما باید از پایین به بالا نگاه بکنیم، نه از بالا به پایین. این قبیل مراسم عزاداری ریشه های تاریخی بسیار عمیقی داره در وجدان جامعه ایرانی و اسلامی، و بنابراین به نظر نمیرسه که ما اینجا بتونیم این رو خیلی مربوط بکنیم به جامعه پذیر نمودن مردم توسط حاکمیت. چیزی که در تبلیغات رسانه‌ای بیشتر روش تاکید میشه، یعنی اون محتوای تبلیغی رسانه‌های بیگانه وقتی جمع‌بندی میکنیم به لحاظ گفتمانی به همچین گفتمانی ما میرسیم. اینکه جامعه چندان اعتقادی به این قبیل مراسم، به این قبیل آیین و این قبیل بزرگداشت‌ها نداره و اینکه گویا نوعی دستکاری سیاسی در این زمینه وجود داره و در واقع واقعیت به این شکل تحریف میشه و این تحریف هم از مسیر بازی‌های زبانی و کلامی هست که در ادبیات رسانه‌های خارجی استفاده میشه. حالا در واقع میشه گفت که این خودش یک تکنیک هست اگر بخوایم به عنوان قاطبه یا اندیشمندان حتی غرب هم به این کم و بیش اذعان دارن که اندیشه لیبرال دموکراسی امروز با یک بحران جدی در زمینه نفوذ در افکار عمومی جامعه و همینطور در سطح سیاسی مواجه شده. خب حالا این در حالی که همچین قصه ای هست، در حالی که همچین داستانی وجود داره و این روایت لیبرالیسم یا لیبرال دموکراسی خودش با چالش های جدی روبرو شده، اما به نظر میاد رسانه های بیگانه این رو با رویکرد یا تکنیک به حاشیه‌رانی به محاق میبرن و به جای اون که بیان روی ناکارآمدی این نظم بخشی بحث بکنن متوجه جبهه مقابل میشن و جبهه اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا سیاسی اگر بخوایم به تعبیر دیگری بیان بکنیم و تلاش میکنن که این جبهه رو فاقد قدرت نظم بخشی القا بکنن و این رو در واقع در اندیشه مردم در افکار عمومی نهادینه سازی بکنن. بنابراین اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم توی بحث مهندسی اجتماعی، یکی بحث جامعه پذیری سیاسی هستش، تاکید روی جامعه پذیری سیاسی به معنی جامعه پذیری از بالا به پایین، کاملا برعکس باید ما نگاه بکنیم. این یک. نکته دوم، استفاده از تکنیک‌های زبانی و بازی‌های زبانی برای این که نظم بخشی اجتماعی رو وارونه نمایی بکنه و دستاوردهای آیینی رو فاقد عنصر نظم بخشی، فاقد عنصر همگرایی اجتماعی جلوه بدن و به عنوان یک هویت اسلامی و سیاسی اون رو زیر سوال ببرن. و همینطور بحث تکنیک حاشیه‌رانی و جایگزینی و تحریف واقعیت.
آقای آل داوود، با توجه به صحبتهایی که آقای شهیدی مطرح کردن، ما بحث دستکاری در افکار عمومی رو داریم و تأثیراتی که در حوزه شناختی افراد اتفاق میفته برای اینکه همه این عملیات رسانه‌ای بتونه روی اونها تاثیرگذار باشه. چه اتفاقی میفته تو حوزه شناختی افراد جامعه و افکار عمومی و چگونه اونها جانمایی میکنن یا نقطه گذاری میکنن که ما چگونه پیامی رو تولید بکنیم که بتونه نگرش شناختی افراد رو تغییر بده؟
دشمن از کجا میتونه بیاد به ما آسیب برسونه؟ از همین بیگ دیتا ها. شما ببینید، در دنیای حقیقی وقتی شما یک دوستی دارید، طبق احادیث و روایات، حالا معصومین علیهم السلام فهمیدن که با دوستت اینقدر اعتماد نکن، همه اسرارتو نگو بهش که یک روز اگر دشمن شد بعد ضدت از اسرارت استفاده نکنه. نقد به مضمون گفتم. خب الان شما نگاه کنید، وقتی رسانه‌های اینتراکتیو، رسانه‌های اینترنتی و رسانه‌های که مبتنی بر اسمارت دیوایس ها، یعنی ابزارهای هوشمند، دست مثلا 67 میلیون تا 70 میلیون نفر از مردم ما هستن. ما دشمن جدی و عیانی هم در خارج کشور داریم. شما الان در همین دوران کرونا شما دیدید آمریکایی‌های تروریست رفتن یکی از این شرکت‌هایی که داروی ضد کرونا ساخته بود رو تمام داروهاش پیش خرید کردن و برچسب به آمریکا گذاشتن روش که به ایران نرسه. ببینید، تروریست‌تر و وحشی‌تر از این در این دنیا وجود داره که یک دارویی که جزء حقوق بشره این بچه‌ست به آمریکا بزنیم روش که توی ایران که تحریمه نرسه؟ ببینید، اینها خیلی واضح و علنی می‌بینید هیچ وقت اینترنت رو به ما تحریم نمی‌کنن، هیچ وقت. پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که غالبا مردم ما استفاده می‌کنن مال شرکت‌های آمریکاییه. از خودمون نباید سوال بکنیم که چرا این اتفاق می‌افته، هدفشون کجاست؟ الان متناسب با برنامه ما، متناسب با شرایط جامعه ما میبینید الان اقتصاد ما رو تارگت کردن، هدف گرفتن با همین بیگ دیتا هایی که دارن از این شبکه‌های اجتماعی جمع میکنن. ما ببینید وقتی بحث دیتا ساینس و مباحث علوم داده رو مطرح میکنیم، میگیم آقا ببینید اگر زائقه سنجی انجام شد در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی از یک جامعه، از همون طریق هم بهش آسیب میرسه. خب الان بحثمون مهندسی معکوس رسانه هاست. مهندسی معکوسی که انجام میدن رسانه های آمریکایی، مثلا مخصوصا در وسط پیام رسانه و شبکه های اجتماعی که مدیریت دست خودشونه، مثلا در ایام محرم و در این ایام حالا آشوتاسو به چه سمتیه، اینجا خودشونشون میده. زائقه مردم رو سنجیدن، اومدن دقیقاً با تحلیل این زائقه و این بیگ دیتا ها نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت ملت ما رو شناسایی کردن. هدف اونها هم از روز اول، حتی از پیش از انقلاب اسلامی، جنگ اعتقادی با ما بوده. اکثر حالا هدفی گذاشتن و اذعان هم کردن، چیز پنهانی هم نیست، خیلی از اسنادشون هم موجوده که منتشر شده. پس ببینید ما الان با یک جنگی طرف هستیم که رسانه ها بر مبنای این جنگ که حوزه جنگ شناختی و جنگ روایت هاست، با رسانه هایی که داخل کشور ما غلبه گفتمانی پیدا می کنند بر رسانه های داخلی خود ما، شما می بینید که این روایتی که ساخته می شود بر سر این پیام رسان شبکه اجتماعی غربی توسط دشمن، توسط معاندین، الان غلبه گفتمانی پیدا می کنند داخل کشور ما. یعنی یک شبهه یا در ایام محرم، هر سال ما این شبهات داشتیم، ولی از زمانی که پیام رسان شبکه اجتماعی اومدن شبهات خیلی تیزتر شده، خیلی این شبهات تأثیر گذاریش متاسفانه بیشتر شده و جدیتر شده. خب ما به این سمت داریم حرکت میکنیم که خب دشمن اومده یک سرمایه گذاری بلند مدت کرده داخل کشور ما، حتی پول سرویسش هم از خود ما داره میگیره دیگه، به اون اینترنت
پیاده میکشه. نظامش هم خود ما هستیم به گونه ای، به عنوان مخاطب
ببینید. و خیلی وقتا هم میگیم که خب این شکلی، خب بیایم ببینیم غربی ها چیکار کردن برای اینکه صیانت کنن از جامعهشون. خود آمریکایی ها برای اینکه یه وقت مثلا ما، مثلا ایران یا کشورهای حالا که با آمریکایی‌ها دشمنی دارن یا دشمنن، مثل چین و روسیه تو جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، اینا اومدن یه کار خیلی جدی انجام دادن. مثلا چینی‌ها واسه اینکه آمریکایی‌ها از طریق همین رسانه‌ها به فرهنگشون حمله نکنن، دارن شبکه ملی اطلاعات ساختن. پیام رسانه و شبکه اجتماعی، یعنی جایی که بیگ دیتا تولید میشه و جایی که قابلیت تاثیرگذاری داره بر افکار عمومیشون، با یک پیام مثلا میتونه اختشاش درست کنه، فتنه درست کنه، میتونه مثلا افکار حالا چینی ها رو نسبت به فرهنگشون و اجتماعشون دچار دستخوش تغییر بکنه، اینو بستن. یعنی نمیگذارن آمریکایی‌ها از بیرون بیان به اینا یه حمله شناختی بکنن. خود آمریکایی‌ها، حتی ببین خود آمریکایی‌ها که اینترنت رو خود اینا درست کردن دیگه. یعنی کسی هست بگه توی دنیا که اینترنت کسی دیگه ساخته باشه؟ نه، مال خودشون. همین امروز هم که ما شما صحبت میکنم تو این سال 2020، شما میبینید که باز مدیریت اینترنت دست ایناست، دست خود آمریکایی است. اما خود آمریکایی‌ها واسه این که از بیرون به مردمشون، برای مردمشون زائقه سنجی نشه و بیگ دیتای مردمشون از اون کشور سرقت نشه، سال 1991 که میلادی اومدن شبکه ملی اطلاعات برای خودشون ساختن، شبکه زیرساخت ملی اطلاعات درست کردن که بهش طرح الگور هم گفته میشه. ببینید این چیزی که امروز ما شاهدش هستیم که داره هدف میگیره اعتقادات ما.
کشورهای دیگه که تو حوزه شبکه ملی اطلاعات بودن چند تا نام ببرین که آره مخاطبین بدونن که این موضوعی نیست که ما امروز احساس تهدید کرده باشیم. این تهدید جدیه و وجود داره و کشورهایی که خودشون سردمدار هستن اتفاقا تو بحث شبکه ملی اطلاعات پیشگامان بودن.
بله ببینید، من اون قسمت اول صحبتامو تموم کنم میام به این کشورم میپردازیم. ببینید اینها برای اینکه خود آمریکایی‌ها از بیرون کسی برای مردمشون تاثیرگذاری شناختی نشه باشه، شبکه ملی اطلاعات شدن. الان همه سرویس‌هایی که داخل اون جغرافیای فیزیکی آمریکا، یعنی مرزهای فیزیکیش داره استفاده میشه، همش آمریکاییه. در همین 3-4 هفته اخیر شما شاید دیدید یه پیامرسان تیک تاک بود که در سطح رئیس جمهورشون اومد دستور داد باید این بساط چی جمع کنه از آمریکا بره. در سطح رئیس جمهور اینقدر براشون مهمه. ببینید بیگ دیتا جزء دارایی‌های ملی یک کشوره که اگر نقطه ضعف شما، اون حدیثی که اول صحبتام گفتم، من و شما و آقای دکتر اینجا مثلا 3 نفریم، ما اگر اینجا یک نقطه ضعف از خودمون بگذاریم، طبیعتا یکی از بیرون سوء استفاده میکنه و به ما آسیب میرسونه. حالا یک ملت، یک نظام اومدن تمام احساساتشو، عواطفشو، حوزه اجتماعیشو، کی از خواب بلند میشه، پیکی به گوشیش نگاه میکنه، کدوم مطلب بیشتر لایک میکنه، کدوم مطلب بیشتر میخونه، همش موزه اسمارت دیوایس، یعنی همین دیگه، یعنی ابزار هوشمند. حالا این ابزار هوشمندی که الان دست دشمن ماست، مدیریتش در چهارچوب مرزهای جغرافیایی خود ما، میاد به ما حکمرانیشو تحمیل میکنه. خب چه کشورهای دیگه نگذاشتن آمریکایی‌ها و صهیونیست ها و اروپایی‌ها بهشون حکمرانی اعمال بکنن؟ چین، روسیه، اصلا اتحادیه اروپا از سال 2012 به این طرف شبکه اروپایی رو انداختن. هدفش هم دیتا پروتکشن بود. خانم مرکل و خانم ترزا می بارها در سخنرانی‌هاشون این رو اشاره کردن. خانم مرکل که اصلا ازش متعدد سخنرانی وجود داره راجع به مصاحبه، خانم ترزا می نخست وزیر سابق انگلیس در اجلاس داووس 2018 شنوندگان عزیز برام بخونن، اصلا یه خط قرمزای عجیبی دارن. یا از این بالاتر ببینید، ما میگیم آقا اهداف انقلاب اسلامی در اهداف نهضت عاشوراست دیگه. خب این نظم عاشورایی که آقای دکتر بهش اشاره کردن که اونها میخوان این رو از ما بگیرن در سطح اجتماع، بحث درستیه. ما اگر میگیم انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و امروز به رهبری حضرت آقا در راستای نهضت عاشوراست، خب شما نگاه کنید، ما یک قهرمان ملی داریم به اسم حاج قاسم سلیمانی. واضح ترین نوع مهندسی معکوس و اینکه روایت داخل کشور ما دشمن به واسطه مدیریتش بر شبکه‌های اجتماعی که امروز کشور ما متاسفانه سلطه پیدا کردن به ما و دشمن داره اینجا منبعش دنبال میکنه داخل کشور، اینجاست که شما یک قهرمان ملی شما را آمریکایی تروریست اول در جهان حقیقی ترور میکنن، بعد من شهروند میام در صفحه مثلا اینستاگرامم، در صفحه توییترم، در کانال تلگرامی و گروه تلگرامی میام راجع به اسطوره ملی، قهرمان ملی میام صحبت میکنم. شما میبینید میاد بیانیه میده میگه طبق قانون داخلی آمریکا تمام کسانی که از هشتگ مرتبط با شهادت حاج قاسم استفاده کردن همه اکانت ها رو ترور میکنه. یعنی آمریکایی‌ها نه تنها در فضای حقیقی تروریستن، در فضای سایبر و رسانه هم تروریستن. جریان حاج قاسم رو همه دیدن، تعداد زیادی اکانت مردم عادی ما بسته شد، سلبریتی های ما اکانتاشون بسته شد، پستاشون حذف شد. خب مایکروسافت مال NSA، اکثر رسانه های بزرگ اینترنتی دنیا مال آمریکایی هست. چیکار کردن؟ بعدن سرکوب رسانه‌ای کردن، کرکداون کردن. یعنی این واژه قشنگترین واژه‌ای که و جدی‌ترین واژه‌ای که من واسه کاری که آمریکایی‌ها تو جریان جورج فلوید انجام دادن رو این واژه گفتم، کرکداون کردن، یعنی سرکوب کردن. این حکمرانی رسانه‌ای هر وقت بخوان تو هر بازه زمانی به هر سمتی که بخوان هدایت می‌کنن. امروز میشه عاشورا تاسوعا، به سمت عاشورا تاسوعا می‌رنش. یعنی میان روایت سازی میکنن در اینستاگرام و در شبکه‌های مختلفی که دارن از روایتی که خودشون میخوان، یک کانتر نراتیو میسازن برای داستان عاشورا، داستانی که اولا یک ضد روایت میسازن براش و این ضد روایت رو تکنیک‌های رسانه‌ای پرواز بهش میدن، با تکنیک‌های مختلف واسش جذابیت درست میکنن و فریب رسانه‌ای میدن، از تکنیک‌های رسانه‌ای و عملیات روانی و جنگ روانی استفاده میکنن، پیام رو باورپذیر میکنن در ذهن مخاطبی که شاید سواد رسانه‌ای بالایی نداره و این مخاطب قبول میکنه چون داره میبینه. یا میگه هر چه شنیدن که باید ماننده دیدن، بهش نشون میده تو اینستاگرام اون روایت جعلی رو، میره واسش فیلم میسازه، میره براش فکت میسازه، اگه فکتی هم وجود داره فکت جعلی براش میسازه، یک مستند جدی براش میسازه.
همون جریان تحریفی که حضرت آقا اشاره کردن بهش ما یک نکته‌ای وجود داره. حالا همه مواردی که اشاره کردیم و بحث بیگ دیتا ها و اتفاقات رسانه‌ای که داره میفته در همون حوزه مهندسی معکوس پیام و مهندسی معکوس رسانه‌ای، اما ما دوتا مؤلفه داریم، یکی مخاطبمون هست و یکی رسانه‌های خودمون هستن. آیه دکتر شهیدی، بحث رسانه‌های ما و برنامه‌ریزی رسانه‌ای ما برای کمرنگ کردن این همه نکاتی که اشاره کردن آقای آل داوود و اینکه چگونه ما صیانت بکنیم از افکار عمومی خودمون و آیا ما خودمون این توانمندی رو داریم که حداقل برای مدیریت افکار داخلی خودمون اون پیام‌ها رو ما هم مهندسی معکوس بکنیم یا نه، برای اینکه به هر حال بحث عاشورا بحث قدرت نرم شیعه محسوب میشه و این قدرت نرم شیعه هست که امروز در واقع در تیرس رسانه‌ای قرار گرفته.
بله بله، من فکر میکنم که برای تحقق این موضوع مهمی که شما گفتید، یعنی در واقع حالا یه جوری اسمش رو بذاریم به تعبیر آقای دکتر بحث کانتر اتک، یعنی یه پاتک در واقع به این تک تبلیغی که دشمنان میزنند، در واقع من اینجور از سوال شما فهمیدم که یک پاتک تبلیغی یا یک راهبرد متقابل تبلیغی و رسانه‌ای باید وجود داشته باشه، شکی در این نیست. من فکر میکنم که این راهبرد هرچی که هست که الان نظرم را خواهم گفت، قطعا یه راهبرد فرهنگی هست و قطعا اون چیزی هست که جنگ رو به معنای پست مدرن امروزیش فراتر از یه جنگ نظامی میبینه، بلکه یک جنگ فرهنگی، گفتمانی و رسانه‌ای میبینه. اگر ما این رو مبنا قرار بدیم که به نظر میرسه که این چنین باشه، اون وقت هست که ما میتونیم از این دیدگاه رابطه بین دانش و توانایی، حالا من به جای واژه قدرت که شاید یه خورده مفهوم برداشت خاصی ازش بشه خودم ترجیح دادم اینجوری بگم، رابطه بین دانش و توانایی، این یه رابطه‌ای که به نظر من قابل انکار نیست. هرچی که ما دو سوی این معادله رو تقویت بکنیم به طب بهتر میتونیم به این جنگ رسانه‌ای بریم. هرچی که ما بتوانیم دانش و اون علم مربوط به نظام اجتماعی اسلامی رو تقویت بکنیم و هرچی ما بتونیم این رو به عنوان گفتمان مسلط تداعی بکنیم در افکار عمومی، به طب این خود به خود میتونه به عنوان اون پاتک تبلیغی محسوب بشه. بنابراین افزایش آگاهی های جمعی و تزریق این آگاهی ها، البته این واژه شاید مناسب تر از این بتونم استفاده بکنم، افزایش آگاهی های جمعی اجتماعی، ایجاد فضای عمومی برای بازتولید و نشر افکار روشن بخش در واقع و روشنگرانه نسبت به عمق و اهداف واقعی رسانه های خبری امپریالیستی، به نظر من میتونه در این زمینه یک نقطه عطف باشه. هرچی که حالا به یک تعبیر پسا ساختارگرایانه و گفتمانی، هرچی که دانش ما، دانش جمعی ما افزایش پیدا بکنه نسبت به این موضوع، به تبع قدرت ما افزایش پیدا میکنه و بنابراین و بر اساس اینکه قدرت امروز صرفا توانایی مادی نیست، توانایی مادی در جای خود البته ارزشمند است، ولی اونچه که ما اینجا بحث میکنیم بیشتر توانایی های فرهنگی و فکری است. توانایی های فرهنگی و فکری هم جز از طریق تعاملات بین ذهنی یا بینا ذهنیت محقق نمیشه. حالا برای اینکه بخوایم راحت تر صحبت کنیم و ساده تر، این مسئله در واقع همین تعاملات بین ذهنی یکی از فرصت‌های ظهور و بروزش اتفاقا همین مراسم و آیین‌های عاشورا، تاسوعا و امثال اون هست. یعنی ما از این منظر میتونیم اصلا نگاه بکنیم به این در واقع مراسم و این به نظر من این میتونه تقویت بکنه اون جنبه دانش، آگاهی جمعی رو. این آگاهی و دانش جمعی خود به خود قدرت اجتماعی رو افزایش میده، هیچ شکی نیست. وقتی اون آگاهی رو ما افزایش بدیم، وقتی ما اون بینش عمیق رو تزریق بکنیم و این به صورت در سطح اجتماع از طریق یک بسیج اجتماعی رسوخ پیدا بکنه، اون وقت هست که به نظر من یک سد غیرقابل نفوذی اصلا ساخته میشه خود به خود. این اتفاقا همین مراسم آیینی به نظر من میتونه اون پابلیک اسفیر یا فضای عمومی باشه، که حالا اونها میگن که مثلا باید فضاهای عمومی وجود داشته باشه. خب فضای عمومی چرا نهادهای دینی و مذهبی رو ما به عنوان فضاهای عمومی ازش استفاده نکنیم؟ فضاهای عمومی که برای روشنگری هست، فضاهای عمومی که برای عمق بخشی آگاهی هست. و این رو هم در کنار حالا این بحث، من با استفاده از صحبتهایی که آقای آل داوود مطرح کردن که الهام بخش بود، این نکته رو مطرح بکنم. حالا با در نظر گرفتن تبلیغات رسانه‌های بیگانه میخوام این رو مطرح بکنم به عنوان یکی از شگرد‌های زبانی. همین بحث مبارزه با تروریسم که ایشون فرمودن که به نظر من مثال خیلی خوبیه. زمانی که بحث مبارزه با تروریسم مطرح شد توسط امریکایی‌ها، این تلاش کردند که این رو به عنوان گفتمان مسلط مطرح بکنند، از طریق این که تروریسم گویا همون اسلام سیاسی است و حالا باید دیگه با این مبارزه کرد و مبارزه با اسلام سیاسی دیگه هیچ مانعی جلوش نیست که شما بیای بمباران بکنی، که شما بیای مثلا حالا احیانا مناطق شهری، مناطق مسکونی رو اشغال بکنی، مورد تجاوز قرار بدی. یعنی با این نوع تلاش برای ایجاد این ذهنیت و به تعبیر بینا ذهنیت بین مردم، یعنی ذهنیت جمعی، تلاش کردن این ذهنیت جمعی رو ایجاد بکنن که خب مبارزه با تروریسم اون اصله اشکالی نداره، ما میریم توی عراق برای اینکه یک ارتش آزادی بخش هستیم، آزادی رو به بار میاریم، اشکالی نداره. خیلی هم ممکنه صدام ببینن که البته اون رو هم اصلا شاید به چندان اشاره نشد. اونقدر این شعار مبارزه با تروریسم برجسته شد در گفتمان تبلیغی رسانه‌های بیگانه که اصلا این موضوعاتی که مربوط به آلام بشریت هست به فراموشی سپرده شد. بنابراین این تکنیک‌های زبانی، این استعاره سازی‌ها، این استفاده از القاب و عناوین به نوعی جذاب مثلا مبارزه با تروریسم یا افراد ضدیت با افرادگرایی رادیکال و امثال اون، که حالا بعضا تعابیر مختلفی هم ازش شد، این زمینه سازی برای اونها بود که بتونن در واقع عملیات با این، با استناد به این در واقع عملیات روانی، با اتکای به این بتونن در عرصه زمینی هم کار خودشون رو انجام بدن. یعنی عرض من اینه که اون جنگ نظامی که در عرصه زمین واقع شد توسط امریکایی‌ها و مداخلاتشون در افغانستان، در عراق و کشورهای دیگه، یک بک‌گراند و یک در واقع ستون فقرات فرهنگی و فکری پشتش ساختن که اون توسط رسانه ها بود به نظر من.
بله، معمولا میگیم که تو حوزه سخت اگر شما پیوست نرم نداشته باشین، عملا میتونید در واقع بازی برده و میدان که درش برنده بودین رو بازنده وانمود بشه که هستید. و نکته ای که وجود داره این هستش که حالا بحث های جریان تحریف رو که اشاره کردیم، این که ما در حوزه تحریف اتفاقی که میفته ما رو در سطح نگه میدارن، چون ما قرار هستش که این برنامه رو در ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله پخش بکنیم، این که ما رو در سطح نگه می‌دارن، در حوزه در واقع عزاداری های محرم و نگاهمون به مکتب سید الشهدا، یکی دیگه از اتفاقاتی هست که داره میفته. یعنی و بعد در این حوزه اتفاقا بدعت گذاری راحت تر اتفاق میفته، بدعت در عزاداری، در نوع پوشش عزاداری، در نوع مناسکی که داره اتفاق میفته. بریم یه آیتمی که همکاران من تهیه کردن رو با هم دیگه بشنویم و بعد برمیگردیم به برنامه و ادامه مباحث رو پی خواهیم گرفت.
رئیس جمهوری ایران گفته عزاداری محرم چه در مناطق قرمز و چه سفید باید برگزار شود. به گزارش شیویوز به نقل از خبرگزاری های ایران، رئیس جمهور این کشور با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کرده که همه جا باید عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار شود، چه در روستا، چه در شهر، چه در جایی که قرمز است یا سفید است. حسن روحانی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران سخن می گفت ادامه داد: ما تجربه ماه رمضان و شبهای احیا را داشتیم و هیچ کس بعد از آن نگفت که ماه رمضان و شبهای قدر باعث شیوع کرونا شده است. با شیوع جهانی بیماری کرونا، مردم بسیاری از کشورها به این بیماری مبتلا شدند و هر کشوری با برنامه خود با این بیماری به مبارزه پرداخت. در دو کشور ایران و عراق که حرمهای اهل بیت علیهم السلام را در خود جای داده اند، سیاست مقابله با کرونا در دستور کار نهادهای حکومتی قرار گرفت. ولی در عراق حرمهای اهل بیت علیهم السلام هیچگاه به روی زائران بسته نشد.
شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستین و مایه خرسندیه که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو برای این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بکنین. البته میتونین با شماره 162 روابطون می سازمان صدا سیما هم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو چه درباره رادیو گفتگو و چه این برنامه اعلام بکنید. آقای آل داوود، کسانی که برنامه ما رو میشنوند به هر حال همه گونه ای از مخاطب ممکنه که باشن، ما داریم میدان مبارزه و جنگ رو بهشون نشون میدیم و اینکه